وصلى الله على محمد
الطاهرين. اللهم صل على محمد. خیلی عذرخواهی میکنم این مقداری من سرماخوردگی صدام تغییر کرده، ببخشید. از باب اذیت دوستان میشه معذرت میکنم. بحث ما به اینجا رسید که داشتیم خطوط فاصل فرمایشات آخوند رو با محقق اصفهانی بیان میکردیم و رسیدیم به این نکته که محقق خراسانی آخوند در ذیل بحث فصلون آمدن ارتباط مسئله متعلق اوامر و نواهی را با مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه، حتی در جایی که ما ماهیت حقیقی داشته باشیم، قطع کردن. در اون اجتماع ذیل مسئله صلات و قصد رابطه را قطع کردن از باب این که ما اونجا ماهیت حقیقی نداریم، که بحثش گذشت. در ذیل فصلون رابطه را قطع کردن، گفتن که حتی اگر بپذیریم که خلاصه در جاهایی که تعبیر میکنن به اسم نه عنوان ما ماهیت حقیقی داریم، باز هم این ماهیت حقیقی مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیه درش پیاده نمیشه، به خاطر این که مسئله ما در واقع با ماهیت محققه هم حل میشه. تعبیری که در ذیل داشتن این بود که ما یا با وجود ماهیت مشکلمون رو حل میکنیم یا با ماهیت محققه، اینطوری. و اگر مسئله ما برگشت به این که طالب و آمر و لاحظ، تعبیرشون این بود، طالبی که یورید تحقق این ماهیت را، یعنی طالب یورید ماهیت محققه را، لاحظ یلاحظ ماهیت محققه را، آمر یلحظ اون واقعیتی را که در واقع منات داره، چون اون واقعیت وجود باشه، چون اون واقعیت ماهیت باشه. بالاخره واقعیتی که سبب میشه طالب و آمر و لاحظ شوق پیدا کنه و تصدیق به در واقع مصلحت کنه، شوقش اشتداد پیدا بکنه، دستور بده، اینطور. لذا ارتباط مسئله در فصلون با مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه از این طریق قطع شد که اینو توضیح داد. باقی موند نکته سوم فرمایش محقق اصفهانی. نکته سوم فرمایش محقق اصفهانی سر این تعبیره که ایشون یه تفرقه ای بین طلب و امر درست کردن و تعبیر می کردن که طلب، که مسئله طالب و آمر ناظر به همین نکته است، خب حسابش از حساب امر جداست، امر طبیعی خورده، اما طلب حالا با واقعیت، با این نکته‌ای که من تو شماره دو گفتم و عمدن جلوش انداختم، طلب به واقعیت میخوره، واقعیتی که یا وجوده یا ماهیت محقق است. دیگه تو زید دیگه خیلی اصرار ندارن به مسئله وجود، به اون تعبیری که بالا میگفتن وجود، وجود سعی و این تعبیر. اگر وجود را به معنایی به کار ببریم که با اصالت الوجود بخواییم باش کار کنیم، چون دیگه زید در مقام بیان تفصیلش دادن، گفتن هیچ فرقی نمی کن. پس نکته بحث امروز ما این تفرقه ایست که آخوند بین امر و بین طلب میگذارن و اصرار میکنن که طلب حسابش از حساب امر جداست، امر به ماهیت من حیث و هیه خورده، اشکالی نداره، ولی طلب با همین تحلیلی که عرض کردم باید به یه واقعیتی بخوره که این واقعیت یا وجوده بنابر اصالت الوجود یا ماهیت محقق است بنابر اصالت الماهیه. طلب نمیتونه به ماهیت من حیث و هیه بخوره اینطوری، ولی امر میتونه به ماهیت من حیث و هیه بخوره و خورده. با این توجه کنید، حالا سوال اینه آیا این فرمایش آخوند یعنی این تفرقه تمسک به یه بحث لفظیست؟ یعنی ما جنبندیمون از فرمایش آخوند در متعلق اوامر و نواهی باید این بشه که آیا آخوند یه بخشی از مسئله را لفظی دیده؟ و لذا گفته امر به ماهیت خورده. با کدوم تحلیل؟ با همون تحلیلی که چند بار علل مشهور ما توضیحش دادیم که امر افعله، افعل هیئتی داره، ماده ای داره، مادهش طبیعیه، هیئتش هم هیئت امر دیگه، پس امر تعلق به طبیعی اشکال نداره. لذا آخوند که انه مسئله را اینطوری تحلیل کرده و تحلیل آخوند از اینجا یک تحلیل لفظیست به اصطلاح. بعضی ها که عرض کردم مشهور همینطور مسئله را تحلیل کردن، خواستن بگن این تیکه فرمایش آخوند ناظر به در واقع هیئت امر و ماده امر، و هیئت امر و ماده امر رو وقتی آخوند تحلیل کرده گفته خلاصه طبیعی، ولی در ارتباط با مسئله طلب آی آخوند خلاصه از یک قرینه عقلی استفاده کرده. حتی بعضی ها مثل استاد بزرگوار نصای فاضل رضوان الله تعالی علیه اینو مقایسه میکنن با مسئله واجب مشروط در کلام شیخ اعظم. یادتون هست در مسئله واجب مشروط یه بحثی است که ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط باید به مفاد هیئت بخوره. ان جاء زید فاکرمه، این ان جاء شرط برای مدلول هیئت، اکرم که مفاد در واقع هیئت افعله، این معلق بر شرط میشه. شیخ اعظم هم قبول کرده گفته بله همینطوره، ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط میخوره به مفاد هیئت. اما یه قرینه عقلی داریم، یه قرینه عقلی سبب شده که من شیخ اعظم از ظاهر جمله شرطیه دست بردارم بگم نه شرط میخوره به ماده، با اینکه ظاهرش اینه که شرط مال هیئته. قرینه عقلی چیه؟ گفتن شیخ فرموده قرینه عقلی اینه که معنای حرفی قابلیت تعلیق نداره. چیزی قابل تعلیقه که خلاصه جزئی حقیقی نباشه، معنای حرفی جزئی حقیقیه، از اون جزئیات بسیار خاص خاص هم هست، لذا نمیشه معلقش کرد. چون مفاد هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی جزئی حقیقیه و جزئی حقیقی قابلیت تعلیق نداره، لذا من از ظاهر جمله شرطیه دست برمیدارم. به خاطر قرینه عقلیه میام و میگم این شرط خورده به مفاد، نمیخوره به مفاد هیئت، میخوره به ماده. بعضی ها خواستن بگم ببینید آیا آخوند تو این بحثم خواسته یه چنین کاری بکنه، آیا آخوند خواسته بگه درسته ظاهر جمله خلاصه ظاهر امر یا ظاهر نهی، اون جمله‌ای که ما دستور مولا رو دریافت میکنیم، حالا امر یا نهیه، ظاهرش اینه که هیئت خورده به طبیعی و صدر کلام آخوند را که آخوند بیان فرموده که بابا امر به طبیعی میخوره، نهی به طبیعی میخوره، چون امر طلب الوجوده، اینطوری تحلیل کردن. گفتم ببین حال آخوند خواسته بگه ظاهر همینه، ظاهر صیغه افعل و ظاهر صیغه لا تفعل تعلق بعث و تعلق زجر و تعلق امر به طبیعی. اما ما یه قرینه عقلی داریم، او قرینه عقلی سبب شده ما دست از طبیعی برداریم و بگیم امر خورده به خلاصه وجود در صدر عبارت آخوند، یا حالا با توضیحی که ما دادیم امر خورده به واقعیت، این واقعیتی که میتونه وجود باشه میتونه ماهیت محققه باشه، اب نداره. خواستم بگم ببینید حرف آخوند اینه، آخوند خواسته بگه ظاهر اینه، ولی من از ظاهر دست بر میدارم به خاطر این اشکال عقلی. بعد در تبیین این اشکال عقلی هم که عرض کردم دو بیان هست، یه بار در تبیین اشکال عقلی بیان اینه که ماهیت من حیث و هیه متعلق طلب نیست، یه بیان اینه که نه اصلا ماهیت من حیث و هیه نمیتونه مولا رو منبعث کنه، ماهیت محققه میتونه، وجود میتونه، که این بیان دوم با قطع نظر از اون مسئله من حیث و هیه لیست الهیه شکل بگیره فرق نمیکنه. ما با بیان اول بگیم یه قرینه عقلی داریم، یا با بیان دوم بگیم یه قرینه عقلی داریم، ما حاصلش به این برمیگرده که گفتن آقا جناب آخوند که نه اصل مسئله تعلق امر به طبیعی را از جهت مفاد لفظی صیغه افعل بررسی کرده، ولی تفصیل بین تفرقه بین امر و طلب را به واسطه قرینه عقلی قائل شده. لذا اگر بگید آیا آخوند بحث را لفظی دیده، میگیم نه 100% لفظی ندیده. اگر بگید آخوند بحث را عقلی دیده، نه 100% هم عقلی ندیده. آخوند یک بحث ظاهر لفظی را کنار یک قرینه عقلی قرار داده، حالا با تقریر قرینه عقلی از کنم دو تا تقریر داره، یا اون تقریر اولیه آخوند یا این تقریری که از ذیل فرمایش آخوند در قطع ارتباط مسئله با اصالت الوجود و اصالت الماهیه میشه استفاده کرد. اینطوری خواستن تحلیل کنن. بعضی دیگه از اصولیگین خلاصه مثل صاحب خلاصه المحصول استاد بزرگوار هست آیت الله سبحانی دام ظله، ایشون در این حالی که یک چنین مطلبی را بیان میکنن ولی یه اشکالی میخوان با آخوند بگیرن، بگن که جناب آقای آخوند این قرینه عقلی به درد نمیخوره، چون این قرینه عقلی که شما بیان فرمودید اصل مطلب را قبول دارن، که کأنه من یه قرینه عقلی دارم، یه قرینه عقلی سبب شده من یه تفرقه ای بین امر و بین طلب قائل بشم. اصلش رو قبول دارن ولی یه اشکالی میخوان با آخوند بگیرن، و اون اشکال که من عرض کردم آی سبحانی فرماشه استادشون هست امام رو خراب کرده، حالا یواش یواش داریم نزدیک میشیم به این خطوط فاصل. اشکالی که میخوان بگیرن اینه که جناب آقای آخوند اگر قرار ما قرینه عقلی دلالت کنه بر اینکه طلب باید به وجود بخوره، خب قرینه عقلی چرا دلالت نکنه بر اینکه طلب باید به خلاصه ماهیت به حمله شایع بخوره. حرفشون اینه، میگم ببین اگر شما قبول کردید که آقا منات تو واقعیته و اگر منات رو در واقعیت قرار دادید، او واقعیته که مولا را آمر را لاحظ را طالب را مشتاق میکنه، منبعث میکنه، نه ماهیت منهی سوهیه. اگه این قدش رو شما قبول کردید، چرا میرید دنبال وجود؟ شما به جایی که بگید ما میریم دنبال وجود، مسئله رو ببرید سراغ خلاصه ماهیت به حمل شایه، بگید این قرینه اقتضا میکنه که مولا ماهیت به حمل شایه را بخواد، نگید وجود ماهیت. به عبارت دیگه بگید این قرینه اقتضا میکنه متعلق طلب ماهیت باشه، اما ماهیت به حمل شایه، کما اینکه متعلق امر را بکنید ماهیت، بگید ماهیت به حمل شایه. دیگه تفرقه ندید، نگید امر خورده به ماهیت، طلب خورده به وجود. بعضی از اصولیین مثل آیه سبحانی دام زلو میگن ببینید اگر آیه آخوند با ما باشه حقش اینه، که آیه آخوند اصلا تفرقه قائل نشه بین امر و طلب، در هر دوتا بگه متعلق امر ماهیته، متعلق طلب هم ماهیته، منتها ماهیت به حمل شایه، که دیگه فارقی بین امر و طلب درست نشه. و این تفرقه و تفصیل رو قائل نشه. تو این حد به اصطلاح از تلامذه امام آی سبحانی و از استادمون است آی فاضل، حالا آی فاضل نکته اضافی داره بعد که به خود بحث امام رسیدیم عرض خواهم کرد، آی سبحانی تو همین قد. ولی ما حاصل فرمایش این میشه که بالاخره تفرقه اگر قابل قبول باشه از نظر آخوند، تفرقه بین مدلول لفظی امر و حیث دخالت قرینه عقلی در باب طلبه. خب حالا با این اقایت تحلیلی است که ما برای در واقع کمک به این فرمایش مشهور میخوایم درست کنیم در این نکته سوم. ولی واقع مسئله اینه، خوب توجه بفرمایید، ما در ارتباط با این نکته اول آخوند که تفرقه ای بین امر و بین طلب قائل بشیم، چند تا نکته رو باید ملاحظه کنیم. نکته اولش اینه که تو حیث لفظی بودن نزاع، که ما نزاعمون سر یک مسئله لغوی یا سر یک مسئله لفظی مستقر باشه، مشهور من جمله خود صاحب المحصول هست آی سبحانی، بعد تو استاد بزرگوارون هست آی فاضل رضوان الله تعالی علیه، نکته رئیسیشون تو مسئله لفظی بودن مسئله نظریه سکاکیه. که اگر اون مسئله نظریه سکاکی تکلیفش به قول اینا روشن نباشه، ما نمیتونیم مسئله را تکلیف لفظی بودن یا نبودن مسئله را روشن کنیم. خوب توجه بکنیم. لذا حالا چی بود نظریه سکاکی؟ ما نظریه سکاکی قبلا خوندیم سال گذشته یا تو بحثا اقوال زیر فرماشات امام هم بود. سکاکی اجماعی رو ادعا کرده بود که مصدر مجرد از ال و تنوین دلالت بر طبیعی میکنه. اگر این خوب عبارت سکاکی رو توجه کنید، یه مصدری داریم، این مصدر وقتی ال نداره، وقتی تنوین نداره، یعنی طبیعی. اگر مصدر مجرد از ال و تنوین بنابر نقل سکاکی معنای طبیعی بده، اینطوری بعضی از اصولیین گفتن اگه این مسلم باشه، اجماع اینطوری وجود داشته باشه، خب نزاع ما دیگه نزاع لفظی نیست، که انه این محل بحث نیست دیگه، این مسلمه که مصدر مجرد از ال یعنی طبیعی. یکی از کسانی که این فتوا رو داده خدای سبحانی، خدای سبحانی در اول بحث گفته که نقدم امورا الامر الاول فی ان النزاع لیس لفظی. چرا؟ چون اگه نزاع لفظی باشه دعوا میره سر مفاد هیئت و مفاد ماده افعل یا لا تفعل، چون اوامر و نواهی رو داریم بحث میکنیم. و شاهد و علی، شاهد اینه که ان سکاکی نقل الاتفاق، هم حرف سکاکی رو میاره ایشون، میگه چون سکاکی نقل کرده اتفاق وجود داره، الا ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا يدل الا على نفس الماهیه، سکاکی در این حالی که این اتفاق رو نقل کرده معذالک وقع النزاع. ایشون میگه سکاکی اینو گفته ولی با این وجود نزاع وجود داره که متعلق اوامر چیه. خب اگر ایشون میگه، میگه اگر این مسئله لفظی بود با این حرف سکاکی نباید ما نزاع میکردیم. پس نزاع تو حیث به قول ایشون عقلایی بحثه نه عقلی. خواسته بگه با مسئله فلسفی هم اینجا مطرح نیست، اینجا اگه ما سر متعلق عوامر و نواهی بحث میکنیم، نه با این به ما اینکه این آقایون از فلاسفه هستن، از حکما هستن، نه به ما اینکه از عقلان میخوان یه نظر بدن، ولی معلوم لفظی نمیخوان نظر بدن. آی سبحانه حرفشون اینه، میگه اگه میخواستن لفظی نظر بدن سکاکی که نقل اجماع کرده بود، نقل اتفاق کرده بود، نباید نزاعی وجود میداشت، همه میگفتن طبیعی. حالا که نقل سکاکی رو همه قبول دارن باز نزاع میکنن، معلومه که نزاع لفظی نیست. بعدم میگن نزاع عقلی هم نیست، چون اینا به ما هم عقلا بحث میکنن نه به ما هم فلاسفه. خب حالا میخوام اثر این مطلب سر اون بحث چیه، میخوام بگم خب هستای سبحانی شما اگه این حرفو دارید میزنید، توجه بفرمایید، اگه این حرفو دارید میزنید وقتی وارد او تحلیل میشید که مسئله با میخواد با آخوند این تکلیف کنید، آخوند میذارید سر یه دوراهی، میگید آیا آخوند آیا شما که میگید امر به طبیعی خورده ولی طلب به وجود میخوره، میخواد تمسک کنید به مفاد افعل خود ایشون اونجا، یا میخواد تمسک کنید به ما هو الحق که قرینه عقلیه. شما یه بار حرف حقو میخواید بزنید، یعنی مختارتون رو میخواید بگید، مختارتون اینه که قرینه عقلی دلالت میکنه برای این که امر به ماهیت به حمد شایی خورده، طلبم به ماهیت به حمد شایی خورده. یه بار میخواد تحلیل کنید حرف آخوند رو، اما وقتی تحلیل میکنید حرف آخوند رو میبریدش تو بحث لفظی، اینجا که میایید میگید نزاع لفظی نیست چون آخوندم حرف سکاکی رو قبول داره. بالاخره تکلیف چیه؟ ببین من وقتی میخوام محل نزاع را بگم یه طور باید حرف بزنم، وقتی میخوام قول حق و مختارم رو بگم یه طور حرف بزنم. اگر قبول دارم آی آخوند یه جهت بحثش لفظیه، نباید بگم نزاع لفظی نیست. با بگم نزاع یه جهت لفظی توش هست که حالا باید حل کنیم، ولی حق اینه که جهت لفظیش تأثیر تو بحث نداره، تو قول مختار ما نداره. کما اینکه استاد بزرگوار آیت الله سبحانی در این حالی که اصرار میکنه نزاع لفظی نیست، نزاع فلسفی هم نیست، نزاع عقلاییه، تمام اشکالاتی رو که میخواد جواب بده فلسفی جواب میده. لذا اعتراض دومش به محقق اصفهانی که چرا بحث برده فلسفی کرده. ببین یه دید اصولی، یه دید اصولی دیگه هست که نه، ما حرف سکاکی رو قبول داریم که مصدر مجرد دلالت میکنه بر طبیعی، ولی خب اشکال کار اینجا اینه که اینجا مصدر مجرد نداری، اینجا مصدر آمده معروض هیئت افعال قرار گرفت، یا مصدر معروض هیئت لا تفعل قرار گرفته. اون موقع نزاع اینه. با قبول قول سکاکی که مصدر مجرد از ال و تنوین طبیعیه، اصولی ها بحث میکنن که آیا مصدر معروض هیئت افعل، مصدر معروض هیئت افعل توش به واسطه آمدن طلب ام بس از طبیعی خارج شدیم. اگه این بشه اون موقع تصویر نزاع اینه که ما میتونیم یه نزاع لفظی هم داشته باشیم با قبول قول زکاتی چش کنه. اون موقع اگر حرف سکاکی رو قبول کردی، یک، طبیعی شد مفاد مصدر مجرد، نزاع کردیم که همین مصدر مجرد وقتی هیئت افعل اومد سرش آیا از دایره طبیعی جلوتر میره، مثلا میشه وجود طبیعی، یا به تعبیری که جلسه قبل گفتیم اینطوری بگیم چون ما دو بیان کردیم، یا بگیم مصدر مجرد طبیعی به حمله اولیه، طلب که میاد سرش میشه طبیعی به حمله شایع جا داره چشم داره. با چه قرینه‌ای؟ با قرینه دخالت محمول، یعنی طلب. طلب یه محمولیست که نمیخوره که به واقعیت. خوب توجه بفرمایید، اگر کسی این بحث رو اینطوری تجزیه و تحلیل کرد میتونه جواب آی سبحانی رو میده، میگه آی سبحانی ما حرف سکاکی رو قبول داریم، نزاع هم میکنیم، قبول حرف سکاکی منافات با نزاع لفظی تو مفاد افعل نیست. کما این که قبول حرف سکاکی منافات نداره من از قرینه عقلی بخوام استفاده کنم، ما فعلا اونجا اظهار نظر نمیکنم، چوش کنم چه عیبی داره؟ خوب توجه بفرمایید، اگر ما وارد این بحث شدیم این طوری، اون موقع باید برگردیم از استاد بزرگوار از طایف فاضل سوال کنیم، بگیم آقا شما که آمدید و یه تفصیلی خواستید بگید مقتضای قواعد ادبی تعلق خلاصه امر است به طبیعی، مقتضای قواعد ادبی و تعلق امر است به طبیعی، بعد اومدید گفتید شاید اینجا یه قرینه وجود داشته باشه عقلی که اون قرینه عقلی بخواد طبیعی به حمله اولی رو بکنه حمله شایع، دارید امر میگید یا طلب میگید؟ شما تکلیفتون با خود روشن کنید، اول هم تکلیفتون با خود روشن نیست. در همین جا یک دید سومی هم هست که حالا من این دید سومم عرض میکنم بعد فردا ایشالله به فضل پروردگار این بحث رو جمع میکنیم. ببین دید سوم اینه که آقا اصلا بحث سبکاکی سر مصدر مجرده، ماده امر مصدر نیست. اگر کسی خوب توجه کنه تفرقه ای قائل شد بین مصدر مجرد و بین ماده امر. ببین یه بحثی داشتیم تو اصول که آیا مصدر خودش که در خلاصه بصریین و کوفیین یه دعوایی دارن سر اینکه مصدر اصله یا فعل ماضی اصله، دعوا شد که اگر کسی گفت مصدر اصله یعنی مصدر ماده مشتقاته یا مصدرم خودش مشتقه. خوی بحث با تکلیف بکنیم. اگر مصدر خودش مشتق بود یعنی هیئتی داشت، میگفتیم کتک زدن غیر از کتکه. ما تو بحث مشتق بحث کردیم، اگر گفتیم کتک زدن مصدر خودش هیئتی دارد، بعد ماده مشتقات ماده است که تو مصدرم هست. اگه اینو بگیم اون موقع حرف سکاکی یه چیز دیگه میشه. ببین اون موقع ماده مشتقات مثلا زاد و را و با که ماده ضربه، غیر از ضربه که مصدره، هی طبیعی رو از کجا باید به دست بیاریم؟ از ماده. مشتق که آمد یه معنایی به ماده اضافه کرد، یه معنای حدثی بهش داد. حالا ما دیگه نمیخوام همه بحثای مشتقمون رو یادآوری کنیم، کار نداریم به اون. اگه این طور شد اون موقع حرف سکاکی اینه که انا سکاکی میخواد ادعا بکنه که هیئت مصدر مفید معنای جدیدی نیست، چیزی اضافه نکرده، یعنی هیئت مصدر آمده امکان تنطق به ماده رو داده، نه اینکه معنای به ماده اضافه کرده. و الا ماده طبیعی، طبیعی ماده مشتقاته. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ حالا اینه یه پله دیگه داره عرض میخوام بگیم بابا اگه شما بخواید با آخوند وارد یه بحث لفظی بشید، خیلی جا داره که اول اینو تا این تکلیف کنید. اگر آخوند آمده گفته بله الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقه به تبائع، بعد آمده بحث طلب رو از ام این را که خواستید حل کنید، این تفرقه را بخواد یه جهت لفظی بش بدید، یه جهت عقلی بش بدید، حق اینه که اول باید تکلیف اون مطلب سکاکی معلوم بشه، یک، و بعد از اون مطلب نزاع لفظیتون رو تصویر کنید، دو، که ما با آقای سبحانی تصویر کردیم، سه، اگر بعد از اون مطلب تونستید نزاع رو تصویر کنید تا این تکلیف کنید که حرف سکاکی خورده به ماهیت منحی سوهیه یا ماهیت به حمل شایه. اگر سکاکی ماهیت به حمله منهی سوهیه بگه نزا جا داره، این سه مسئله. چهار این حرفی بود که الان ما زدیم که اصلا شما ببینید مصدر رو که سکاکی مبنا قرار داده، شما مصدر رو ماده مشتقات میدانید که تو بحث ما که الان دارید سر ماده امر بحث میکنید یا ماده نهی بحث میکنید، بگید چون ماده مسلماً طبیعیه ام خورده به طبیعی. به نظر میرسه اگر این چهار مرحله مطلبی که عرض کردم یه بخشیشو ما قبلا رسیدگی کردیم، امام هم رضوان الله تعالی علیه از اینا گذشت و به نظر ما امام دقیق از اینا گذشت که عرض میکنم تو ادامه بحث نظر امام رو. اگر کسی اینها را حیثش رو درست نکنه نمیتونه تکلیف این جمله اول آخوند رو روشن کنه که آیا حیث مسئله لفظیست، حیث مسئله عقلیست، حیث مسئله عقلاییست. حالا این رو ملاحظه ای داشته باشید تا انشالله تتمه توجیه ما درباره بخش اول فرمایش آخوند رو داشته باشیم. اگر این درست شد اون موقع معنای آخوند که اون جمله معروفش که خیلی باش کار کردیم اون معلوم میشه که آخوند میگفت که